بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث معرفت خدا، خداشناسی رو توفیق داشتیم با هم دنبال میکردیم. در جلسه گذشته در کنار اینکه دانستیم معرفت خدا به همه داده شده و فطری است، داشتیم جایگاه استدلال و در واقع فعالیت‌های فکری، ذهنی و علمی رو بررسی می‌کردیم. اجازه بدین در این جلسه این مسئله رو دنبال کنیم. ما در جلسه قبل‌تر دنبال این بودیم که ببینیم معرفت خدا که فطریه در کجا شکوفا می‌شود، در چه موقعیتی. خب این خیلی مفیده برای ما بدونیم و توفیق داشته باشیم عمل کنیم. خاطرتون هست گفتیم بعضی از اینها دست ماست، بعضیش در اختیار ما نیست. حالا در این جلسه میخواییم اون طرف قضیه رو با هم نگاه کنیم، ببینیم آیا واقعا موانعی هم وجود داره در مسیر خداشناسی. الان دیگه این اصطلاح رو خوب میفهمیم یعنی چی. ببینید، موانع قبول خدای متعال، قبول وجود خدا، موانع خداشناسی، معناش اینه که چه چیزهایی معرفت فطری ما رو محجوب میکنه. حالا این ما اصرار نداریم که چه تعبیری به کار ببریم. مثلا بگیم موانع قبول، موانع مثلا فعال شدن، زنده شدن، موانع خداشناسی، یا از اون طرف عوامل مثلا احتجاب، عوامل غفلت، اسمش مهم نیست. برصد اون چیزی که ما رو از جاده معرفت بیرون میبره، ما رو از این معرفت دور میکنه. ما در اینجا اجازه بدیم یه تقسیم‌بندی بکنیم، بگیم این موانع و این عوامل میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. چیزایی که مستقیم رو ما اثر میکنن، یعنی من اگه این کار رو انجام بدم از معرفت خدا دارم فاصله میگیرم. موانعی که غیر مستقیمه، ببینید مثال عرض بکنم. ببینید کسی که مال حرام میخوره، خدای نکرده مال حرام، اثرشو چجوری من میخوام اندازه بگیرم؟ یعنی به محض یه لقمه حرام خورد من یه دستگاهی دارم برای اندازه گیری که چه میشود؟ جالبه، شما برای رشدم نمیتونید این کارو بکنید. وقتی یه بچه غذا میخوره میاد پیش پدر مادرش میگه مثلا مادر پدر ببین غذا خوردم بزرگ شدم، شما میخندین. همین غذایی که موجب رشد ماست و همه ما که رشد کردیم، قدمون بلند شده، مال غذاهاییست که خوردیم، ولی شما نمیتونید ردیابی کنید، نمیتونید غذا خوردین خودتون رو سانت کنین و میلیمتر رو اینها ببینید، نمیتونید این کارو بکنید. من درز نمی کنم هیچ دستگاهی تو عالم ساخته نخواهد شد، داریم تو وضع موجود حرف میزنیم. اینا میشن مطالبی که ما به صورت غیر مستقیم در واقع آثارشو میبینیم. خب مال حرام، سید الشهدا علیه السلام در کربلا به اون کسانی که آمدند اون فاجعه رو بیافرینند فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، شکمتون از حرام پر شده. گاهی یه نفر یه لقمه حرام میخوره، یه وعده اشتباهی حرام میخوره، در یه مثلا برهه‌ای از زمان حواسش نیست، اما یه نفر اصلا تمام وجودشو پر کرده از حرام. خب عواملی که ما رو از معرفت خدا دور میکنه دو نوع هن. ما دو نوع در واقع تقسیم میکنیم، یا مستقیمند یا غیر مستقیم. مستقیمش قرآن کریم میفرماید، خدای متعال در سوره نوح میفرمایند که نوح به خدای متعال عرضه می‌دارد که خدایا، حالا تعابیر از منه، خدای این دیگه چه جورشه؟ من هر وقت اونا رو دعوت میکنم، اونا رو در واقع میخوانم به اینکه این پیوند برقرار شه، این معرفت زنده بشه، جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، دستشون انگشتشون میزنن تو گوششون، صورتاشون هم میپوشونن. قرآن در جاهای دیگه میفرماید یه عده‌ای هستن وقتی میخواد آیات خدا بر اونها خونده بشه، مورد دعوت قرار بگیرن، روی بر میگردونن و میرن. خب این دیگه معلومه یه مانع اختیاریه توسط خود من. اینا میشه موانع مستقیم. مستقیم یعنی چی؟ یعنی این عمل نتیجهش کنارش دیده میشه. عوامل غیر مستقیم یا موانعی که به صورت غیر مستقیم مانعن اثر میکنن، اونایی که وقتی داره عمل میشه همون لحظه دیده نمیشه با یه فاصله زمانی، مثل معاشرت. ببینید شما تو بحث‌های تربیتی وقتی با کسانی مواجه میشید یا میبینید که خدای نکرده یه جوانی مرتکب یه جرمی شده، حالا دارن با اون مصاحبه میکنن، سخن میگن، میبینید مثلا اون در 2 سال قبلتر 3 سال قبلتر آدم مرتبی بوده، درس میخونده، همه چیش میزون بوده، خود او میگه این رفیق ما منو به اینجا کشوند. البته ما نمیخوام بگیم رفاقت به جبر کسی رو منحرف میکنه، نه نه، اما ببینید تو رفاقت اینقدر ملایم و بدون اینکه آدم حس کنه این تغییر صورت میگیره که بعد 2 سال 3 سال اگر شما با آدمایی معاشرت بکنید که اصلا رغبتی به معرفت خدا نداشته باشن، اصلا کاری به خدا ندارن، یا با آدمایی شما زندگی بکنید که این آدما سرگرم دنیا، صبح تا شب سرگرم دنیا و تجملات و این چیزایی که تو دنیا ماها داریم میسازیم برای که چشما رو خیره کنیم. خب بله، ما معاشرت با اینها، با این آدمها، شما تعداد کلماتی که تو روز میشنوید یا به کار میبرید و بنویسید، چند تا تو اون کلماتی که ما به کار بردیم شنیدیم یا گفتیم از خدا و معرفت اوست. خب طبیعیه، معاشرت، دوستان آدم، اون کسانی که آدم با اونها داره زندگی میکنه. توجه کنید ما با خیلی ها تو طول زندگیمون معاشریم، زندگی میکنیم، اما بعضی از اونها رو اختیار میکنیم، یعنی با اونها رفاقت میکنیم، بس در اونهاست. البته اینها همونطور که اثر منفی دارن به صورت غیر مستقیم، اثر مثبت هم دارن. شما اگه خواستین اشتیاقتون به خدا زیاد چه کاری نداره، یه مدتی با آدمایی که مشتاق خدای متعالن، نه در مقام ادعا، در عمل زندگی بکنید بدون هیچ سخن گفتن، میبینید شما مشتاق میشید. حرف پیچیده ای نیست. تمام جوانانی که به یه تیم خاصی علاقمند شدن، به یه هنر خاصی علاقمند شدن، به یه رشته خاصی علاقمند شدن، شما برین پیگیری کنید چرا. این یکی از مادر متولد شدن که اینطور نبودن. این همه تیم‌های ورزشی و این همه طرفدارهای مختلف، وقتی بررسی میکنیم میبینیم همینطور بوده. بله بله، رفاقت کار به جایی میبره، آدم برای تیم خودش زندگیشو میذاره. خب داشتیم موانع قبول توحید، در واقع موانع شکوفایی معرفت رو بررسی میکردیم، گفتیم بعضیاش مستقیم خودشو نشون میده، بعضیاش غیر مستقیم. چه حسنی داشت بیان این مطلب؟ به خاطری که غیر مستقیم ها رو حواسمون باشه که اونها رو باید یاد بگیریم و به اونها متعهد باشیم، یعنی اگر باید ترک بکنیم جدی ترک بکنیم، اگر باید اقدام بکنیم جدی اقدام بکنیم. ببینید بیماری هایی که خورد خورد وارد بدن ما میشه از این قبیله. خب موانع قبول توحید و موانع معرفت خدا رو ما از یه زاویه تقسیم کردیم به اون موانع و عواملی که مستقیم داره اثر خودشو نشون میده. یه سری عوامل هم گفتیم نه، مستقیم آدم اثرشو نمیبینه در طول زمان به صورت غیر مستقیم. حالا یه تقسیم دیگه بکنیم. یه سری عوامل هستن، موانع هستن فردی هن، یه سری عوامل و موانع اجتماعی هن. اون عواملی که دست منه، به کسی مربوط نیست، چه تو این جامعه باشم چه تو اون جامعه باشم، چه من تنها باشم، به خود من مربوطه. یه سری عوامل هم از اجتماعیه. خب توجه به عوامل اجتماعی چه سودی دارد؟ سودشان است که من جامعه زندگی خودم رو انتخاب میکنم. خب پس موانع قبول توحید و عوامل در واقع غفلت از خدای متعال در یه تقسیم بندی شد مستقیم غیر مستقیم، غیر مستقیم ها پنهانه باید توجه کنیم، در یه تقسیم بندی هم شد فردی و اجتماعی. خب حالا ما این تقسیم بندی دومو با هم بیشتر در واقع پی میگیریم و دنبال میکنیم. موانع فردی مثل چی؟ مثل کبر. خدای نکرده من خودمو کسی ببینم. درسته من وقتی که تکبر بورزم، تکبر نسبت به دیگران میبرزم، ولی برخلاف منشأش خود منم و در درون خود منه دیگه. نعمتهای خدا رو میبینم، بعد یه دفعه احساس بزرگی میکنم. بزرگواران، این که آدم خودشو خوب ببینه، با شخصیت ببینه، دارای امتیازات و امکانات ببینه، این ایراد نداره، اما به شرطی که این هر وقت اینا رو دید بگه هازا من فضل ربی. شما گفتار انبیا و ائمه علیهم السلام ببینید، اگه از خودشون میگن که خدا چه تفضلاتی به اونها کرده، همه اونها رو میگن خدا به ما داده. اینجا تکبر پیش نمیاد. خب اگر در من کبر ایجاد شد، تکبر آمد، ببینید آفت جدی خداشناسی و عبودیت تکبره. چون کبر که ردا و لباس ما نیست، که آدم فقیر و گدایی که ثانیه بعدشو نمیتونه کنترل کنه. هیچی از این چیزهایی که من دارم الان مال من نیست که بتونم بگم فردا قطعا این بیناییو دارم، شنواییو دارم، ابدا. اگر گفتم یه ادعای پوچه، خود شما هم میدانید. کبر آفت جدی معرفت خداست. مطلب دوم، تصور، تشبیه، قیاس. بشینم خدا رو تشبیه کنم، دوست داشتن خدا رو مثل دوست داشتن مادر و دوست داشتن عشقهای زمینی بدونم، عذاب خدا رو مدل بشری بدونم، مخلوقی، بعد بگم انگیزه خدا از عذاب چیه، خلقت خدا رو مثل افعال مخلوقات بگیرم، بعد بگم خدا برای چی انسان رو خلق کرده، عبادت خدا که بر ما واجب کرده رو بگیم آخه خدا چه نفعی میبره از این عبادت. فکر میکنی این سوالات ناشی از کجاست؟ همه اینا ریشه در یه جا داره، این که من خدای خودم رو دارم شبیه میکنم به مخلوق. کافیه یه نفر بگه خدا میداند که 10 سال بعد 100 سال بعد چه اتفاقی میفته. خب ما میگیم اگه میداند پس جبر است. چرا اینو میگیم؟ چون میگیم وقتی میداند لابد یک فیلمی هست که هنوز پخش نشده، یه تصویری هست که اونو پنهانه. اینجوری فکر میکنیم. یعنی ما همونطور که در نزد خودمون دانش ما، علم ما نسبت به حوادث تعلق میگیره به معلومات، به صورت حوادث، در مورد خدای متعال هم چنین وضعیتی داریم. لذا از دستورهای اکید به ما اینه که خدا رو تسبیح کنیم. می‌فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما مکرر مرتب باید خدا رو تسبیح کنیم، تنزیه کنیم. چه ذکر زیبایی است این ذکری که از حضرت یونس نقل شده، سبحانک، تو پاکی، تو منزهی. اگه من مشکلی تو زندگی دارم، اگه کمبودی دارم، اگه زلزله هست، اگه ناقص الخلق هست، سبحانک، سبحانک، سبحانک. نه، اینا کار تو نیست. قرآنم میگه اینا همش زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. طبیعت این نبود، بشر این گونه کرد. تمام ناقص الخلقا قطعا به پیگیری کنید در پزشکی اثبات شده، علتهایی داره که از این مصنوعات بشره، از جنگ و بمب و این چیزهایی که هست. خب هرچی عیب میبینی، نقص میبینی، چرا به خدا مربوطش میکنی؟ سبحانک سبحانک سبحانک، نه نه تو منزهی، انی کنتم من الظالمین، منم که ظالمم. خدا رو پاک بدانیم، منزه کنیم، تنزیه کنیم، تسبیح کنیم، به خدا نبندیم. از این چیزهای بشری و مخلوقی میبندیم، بعد میخوام این خدا رو پرستش کنیم، خودمون رغبت نمی کنیم. و یکی از عوامل فردی بعد از تکبر و تصور، معصیت که جلسه قبل اشاره کردیم. معصیت منو از خدا دور میکنه. معصیت در بستر غفلت رخ میده. چرا؟ چون کسی که میخواد معصیت کنه پنهانی معصیت میکنه. درسته دیگه؟ پنهانی میکنه کسی نبینه. برای چی؟ کسی که میخواد معصیت خدا رو بکنه میخواد در غفلت معصیت بکنه، بلکه در غفلت معصیت میکنه، بلکه به معصیت کردنش در غفلت فرو میره دیگه. حالا این مراتب داره. حالا برای بنده ممکنه گناه باشه، برای شما ممکنه یه عمل مثلا حالا نه گناه ولی زشت باشه، برای یه آدمی که خیلی مواظبه مثلا یه بیتوجهی، یه غضب، یه حرف بد. اینا شد موانع فردی. و اما موانع اجتماعی. موانع اجتماعی، رؤسای قوم که قرآن در بعضی از اونها ملع قوم یاد میکنه اونها رو، اینا خیلی مؤثرن. ببینید در هر جامعه یه عده‌ای رجال اون جامعه، شخصیت‌های برجستن، مردم دهن اونها نگاه میکنن، قدرتمند باشن، مردم از ترس اونها رفتارشون رو تنظیم میکنن. اگر نفوذ کلام داشته باشن، اگر به لحاظ علمی در نزد مردم معتبر باشن، مردم به لحاظ شخصیت علمی اونها رو میپذیرن. لذا الناس علی دین ملوکهم. شما میدید رئیس جمعی، جمعیتی، قبیلهی، دیاری، شهری خیلی اثرگذار تو تفکرات. بر همین خیلی از این افرادی که توی حوزه های عقلی و دینی به انحراف کشیده میشن، اگه دقت کنید میبینید مرید یک کسی هن، مالی فرقه هن، مالی گروهی هن، چون یک رأس میخواد انحراف. این از عوامل اجتماعی انحراف. عامل دوم در عوامل اجتماعی انحراف و فاصله گرفتن از معرفت خدا، ادبیات زندگیه، که اینو تو معاشرت اشاره کردیم. ادبیات زندگی یعنی چی؟ من صبح بلند میشم چه لفظی بر زبانم جاریست؟ شب میخوام بخوابم چه لفظی جاریست؟ عصبانی میشم چی میگم؟ من خاطرم هست سالای پیش من توفیق داشتم با یه دانش آموزایی که در سنین مثلا 10-12 سال بودن کار میکردم، یه دانش آموزی بود وقتی بازی فوتبال میکرد تو بازی اتفاق میافتاد، عصبانی میشد، در اوج عصبانیتش میگفت لا اله الا الله. شاید اون متوجه نبود چی میگه، ولی این تو خانه بزرگ شده که در عصبانیت اینو میگه. حالا اگه کسی در سختی و مشکل گفت دیدم حضرتش در اون گرما گرم جنگ که عرصه تنگ شده بود، کار سخت شده بود، حضرت مکرر میگفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میشه ادبیات زندگی. ان شاء الله نه به دروغ، به صداقت، ادبیات زندگی است. خدایا ببخش، خدایا کمک کن، هازا من فضل ربی و و، بسم الله گفتن، الحمدلله گفتن. بله شما اگر با کسانی زندگی کنید، ببینید خدا تو زندگی اونا به صورت عادی حضور داره، نه به صورت تکلف و تشریفات ساختگی. و مطلب سوم، در تأثیر عوامل اجتماعی، شبهاتی است که تو جامعه پخش میشه. چرا اینو اجتماعی کردیم؟ ببینید شبهه تقریبا یه ماهیتی مثل ویروس داره، مثل میکروب داره. خب اینا تو سطح جامعه منتقل میشن دیگه، یعنی از یک کس به کسی دیگه، از او به او، از او به او. این معناش این نیست ما بعد از جامعه دوری کنیم، نه. خب این همه بیماری تو جامعه است، شما تو جامعه زندگی میکنید، میشه مراقبت ها، مواظبت ها، خیلی ساده. خب ما بحثمون داره به آخر میرسه. بزرگواران، هیچ نعمتی بزرگتر از سخن گفتن راجع به خدای متعال که خالق ماست نیست. آدم عمر داشته باشه از خدا بگه، از خدا بشنود، از خدا بخواند، از خدا بنویسد، از خالقش. توفیق ما بر این بود که گفتیم ما بحث رو داریم اینجور واردش میشیم که میخوایم برای ما کاربرد داشته باشه. و طبیعیه بحث توحید بحث کوچکی نیست. ما نقطه ای از این صفحه بزرگ هم نتونستیم ببینیم، اما بحث رو انتخاب کردیم که برای ما کاربرد داشته باشه انشالله. دیدیم که ما خدا رو خوب 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 میشناسیم، به راحتی میشناسیم، در حالی که در مقام تصور و توصیف او بسیار بسیار دوریم از این قضیه و ناتوانیم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی معرفتش رو داریم و لذت میبریم. با هم بررسی کردیم کجا این معرفت این شعله میگیرد، این عشق در واقع جان ما رو پر میکنه. بعضی از اونها رو دیدیم و همچنین بعضی از موانع در واقع راهیابی به معرفت خدا و دوری از خدا رو هم با هم دیدیم. بد نیست این نکته رو اشاره کنم، ما تو بحث خودمون از اون اولم اظهار کردیم خدمتون، ادعا نمی کنیم در هر موضوع همه مطالب رو گفته باشیم، ولی این توفیق رو از خدا خواستیم که بتوانیم راه‌های رو باز کنیم که انشاءالله شما در مطالعاتتون، در دیدنها، در قرآن خواندنها، در دیدن متون دینی انشاءالله بتوانید موارد دیگر این موضوعاتی گفته بود کردیم رو انشاءالله بیابید. امیدواریم که خدای متعال محبت خودش رو، اشتیاق به انس با خودش، حلاوت مناجات با خودش و هر چی که مربوط به خودشه و رابطه بین بنده و خودشه، خدای متعال روز به روز اونو در ما بیشتر و بیشتر بکنه. از شما خیلی تشکر میکنم، لطف فرمودید. خدا نگهدار.